بسم الله الرحمن الرحیم. بحث راجع به سطر در کتاب الصلات به اینجا رسید که صاحب عروه فرمود یک وجوب نفسی سطر داریم، یک وجوب شرطی سطر در نماز. به این مناسبت وارد بحث وجوب سطر فی حد نفسه شد. الکلام یجر الکلام منتقل شد به بحث نظر. ما هم به تبع صاحب عروه و بزرگان مقداری مناسب دیدیم بحث کنیم. رسیدیم به جهت خامسه که آیا نظر به جسد اجنبیه مطلقا حرام است؟ در مورد غیر وجه و کفین که لا اشکال در این که نظر حرام است، البته در مورد قدمین مشهور قائل به حرمتن. مرحوم های تبریزی شبهه سیره رو داشتن که سیره زنها این نبوده که بپوشانند قدمین رو از نامحرم پیش برادر شوهر، پیش شوهر خاله، پسر عمو، پسر دایی، رفت آمد فامیلی که داشتن مراعات نمی کردن. یک روایتی هم از مرسله مروک ابن عبید عن بعض اصحابنا عن ابی عبدالله علیه السلام قلت له ما یحل للرجل ان یرا من المرأه اذا لم یکن محرما، قال الوجه والکفان والقدمان. خب این مرسله است، اعتباری بهش نیست و به نظر میرسه که تمسک به سیره هم درست نباشه، برای اینکه ما چه میدونیم در اون زمان سیره چجور بوده. شاید لباسهایی میپوشیدن که روی پایشان رو میگرفت، جوراب شاید خیلی مرسوم نبود، ولیکن دامنهای بلند که روی زمین میافتاد و کف پای زنان را میگرفت. چه میدانیم؟ این که ما ادعای سیره بکنیم این درست نیست، ولذا اظهر این است که سطر قدمین از نامحرم واجب است مثل بقیه جسد. در روایت ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها داره الوجه و الکفان. زنها از زنها، مردها از مردها. بله، میگفتن خب بالاخره هممون زنیم یا هممون مردیم. یکی از دوستان میگفت قبل از انقلاب یک روستایی رفته بودیم تبلیغ، رفتیم حمام دیدیم همه مردان لختن، گفتیم آخه این اشکال داره. گفتن حاج آقا چه اشکالی داره، ما هممون مردیم، تو اون زن نیست که. بله این درسته شما میفرمایید، مردها پیش مردها، زنها پیش زنها، اما زنها پیش مردها نه، اینطور نبود. متشرعه رو ما میگیم، متشرعه کی میگه سیرشون بر این بود که قدمین رو ملتزم نبودن که بپوشانن. راجع به این که حرام هست، نه نه، ما اجازه بفرمایید اونو اجازه بدید بعدن، این که شما اشاره میکنید بعداً عرض کنم. بله. عرض میشود یک دلیلش این بود که قل المؤمنین یغضوا من ابصارهم، که ما گفتیم مجمله، شاید مراد اینه که یغضوا من ابصارهم عن النظر الی عورت اخیه، که در تفسیر قمی هم آمده بود. به این استدلال ما ملتزم نشدیم. عمده دلیل ملازمه است بین وجوب ستر و حرمت نظر. خب قرآن راجع به وجوب ستر میگه ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، روسریشان را روی گریبانشان بیندازند نه اینکه پشت سر بیندازند. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ. خب مسلم ولی از ربنا به خمرهن علاجی و بهن متفاهم عرفین است که سطر جسد بر زن واجب است. حالا عرض میکنم و این ملازمه داره با حرمت نظر. اجازه بفرمایید. آیه خویی ملازمه رو بیان فرمودن مثل مشهور، فرمودن بین وجوب ستر و حرمت نظر غیر ملازمه عرفی است، اما بین حرمت نظر و وجوب ستر ملازمه عرفیه نیست. ممکنه نظر بر غیر حرام باشه ولی بر خود این شخص ستر واجب نباشه. مثل زن که مشهور میگن حرام است نظر بکند به جسد اجنبی، بلکه صاحب عروه گفته احتیاط واجب این است که به وجه و کفین رجل اجنبی هم نگاه نکند علی الاحوت، کما اینکه علی الاحوت مرد اجنبی به وجه و کفین زن اجنبی نگاه نکند. اما مسلم بر مرد اجنبی ستر واجب نیست. حرمت نظر اجنبی ملازمه با وجوب ستر بر اجنبی نیست. آیه زنجانی اشکال کردن، گفتن چه ملازمه ایه؟ خب ممکنه بر این زن واجب باشه ستر و کشف حرام باشه، ولیکن بر مرد نظر جائز باشه. در فقه هم که ما داریم در مورد زنانی که اذانهینه لا ینتهی، پس ملازمه نیست بین حرمت کشف و حرمت نظر. ولیکن ایشان فرمودن که اجازه بفرمایید عرض میکنم، ایشان در کتاب نکاح آی زنجانی فرمودن که ملازمه ظاهریه است، هم بین حرمت کشف با حرمت نظر و هم بین حرمت نظر با حرمت کشف. یعنی همون طوری که بزن میگن لا یبدین زینتهن نه الا لبولتهن، نه این ملازمه ظاهریه داره با این که به مرد بگن فلا تنظر الیها، و از اون طرف وقتی که به زن میگن لا تنظری الالاجنبی، این ملازمه ظاهریه با این داره که به اجنبی هم میگن استر جسدک امام الاجنبیه. یعنی چه این ملازمه ظاهریه؟ ایشون میفرمون ملازمه ظاهری یعنی اقتضا داره حرمت نظر نسبت به حرمت کشف و بالعکس، ممکنه مبتلا به مانع باشه. اقتضاء ملازمه هست نه فعلیت ملازمه، ولیکن عقلا طبق قاعده مقتضی و مانع میگن حالا که اقتضاء ملازمه بود بین حرمت کشف و حرمت نظر، مثلا تا علم پیدا نکنی به وجود مانع از آن بنا بگذار عملا بر ملازمه، و حق نداری اصالت البرا اجاری کنی، احتیاط کن. به نظر ما این فرمایش ایشون ناتمام. ما قبول داریم ملازمه عقلیه نیست بین حرمت کشف و حرمت نظر، اما ملازمه عرفیهی که ظهور ساز باشد هست. ملازمه عقلیه چرا نیست؟ برای اینکه شاید شارع از باب حکمت فرموده است که زن خودش را بپوشاند تا نامحرم نگاه شهوت آمیز به او نکند. آقا از بانک رفتی پول گرفتی، بگذار تو جیبت، جیب شما هم که الحمدلله بزرگ است. ملاکش چیه؟ ملاکش اینه که افراد که دزد هستند اینها طمع نکنند که دزدی بکنند. وجوب ستر، سطر پول ملازمه نداره با حرمت نظر با آن، به داعی این است که کسی طمع نکند در آن. به زنم میگن تو جسدت را بپوشان نزد اجانب، که مبادا یک اجنبی که کم هم نیستن طمع کنند و نظر شهوت آمیز به تو بیندازن. اشکال نداره، ولیکن ما میگیم اطلاق ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن میگیرد جایی را که این زن میداند ناظر به او یک ناظر متدینی است که اهل شهوترانی و نظر شهوانی نیست. اینجا هم اطلاق دلیل میگوید ولی از ربن به خمرهن علا جیوبهن ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن. بله البته امکان این است که بگید حکمت بوده. حالا حکمت مثل عده که برای عدم اختلاط میاه هست و عدم اختلاط میاه حکمته، ولو این زن میگه سالهاست ما با هم نزدیکی نکردیم، اصلا میگه من رحم ندارم، ولی میگیم این حکمته، عده نگه بدار، اینم میتونه حکمت باشه. ولو این ناظر میدانی نظر شعوانی نمی کند، اما حکمت بوده اینکه اجتناب کنی از در معرض قرار گرفتن نظر شعوانی اجانب، که بگن جلوی اجانب خودت را بپوشان. ثبوتن این ممکن است. بعد به اجنبی بگن نظر شهوانی حرام است بکنی، نظر غیر شهوانی اشکال ندارد، ولی این خلاف ظهور عرفیه. وقتی عرفن به زنان میگن زنان بر شما واجب است خودتان را از نامحرم بپوشانید، بعد بگن ولی مردان شما تا میتوانید جائز است نگاه بکنید، عرف یک تنافی عرفی میبینه. جایی دلیل خاص بیاد بگه ملاک حرمت نظر احترام زن است. ملاک حرمت نظر ها از روایات استفاده کردیم، زنی که احترام ندارد شرعاً حرمت نظر بلا شهوتن هم ندارد. چه زنی احترام ندارد؟ شارع فرموده از زنان غیر مسلمان. لا حرمت لنساء اهل الذمه ان ينظر الى شعورهن و رؤوسهن. یا زنان مبتذلات اللاتی اذا نهینا لا ينتهین. البته حق زن نیست که بگوید من میخوام، من نمیخوام احترام بگذارید به من. شارع بر تو واجب کرده است که احترام خودت را حفظ کنی. بر زن آزاد و مسلمان واجب است موی سرش را بپوشاند. بله، بر کنیز واجب نبود، بر غیر مسلمان واجب نبود. ملاک وجوب ستر احترام زن مسلمان است، اما احترام حق قابل اسقاط نیست. مثل شخصی که بگوید وجوب غسل میت، تکفین میت، دفن میت از باب احترام مسلمان است. من وصیت می کنم چون در زندگی گناه زیاد کردم، می خواهم به من احترام نگذارید، جنازه من رو ببرید بندازید بیابان، گرگ های بیابان بخورند، بلکه گناهانم آمرزیده شود. نه، خدا واجب کرده است این احترام را برای تو، خودت هم نمیتوانی اسقاط کنی. حتی جان مسلمان از باب احترام است که حفظ می شود، و الا کافر حربی که احترام ندارد، دمش هم محدود است. می تواند یک مسلمان بگوید من این احترام را نمی خواهم، اسقاط می کنم احترام خونم را؟ امکان ندارد. خب حکم است، حکم است، قابل اسقاط نیست. بله، اما شارع گفته اونهایی که اذا نهین لا ینتهین احترام ندارن، به خاطر اینکه مبتذلات هستن. چون احترام ندارن بر اونها واجب است ستر، اما چون مراعات نمی کنن، احترام ندارن، حرمت نظر به ملاک احترام است. شارع احترام اونها رو اسقاط کرده، چون خود اونها احترام رو برای خودشون اسقاط کردن، در حالی که واجب بود احترام خودشون رو مراعات کنن. این میشه، اما این ملافات با ملازمه ظاهریه نداره. ما به اصل عقلایی رجوع نمی کنیم، ما قاعده مقتضی و مانع رو قبول نداریم. ما میگیم ظهور عرفیه ولا یبدین زینتهن نه، این است. اگر به مردی بگن واجب است قبول و دوبارت را به پوشانی از مردم، ظهور عرفیش اینه که مردم هم نباید به تو نگاه بکنند. حالا بحث کافر بحث دیگری است. در روایت صحیح داریم ما ارن نظر الى عورت الکافر الا کن نظر الى عورت الحمار. حالا مشهور بهش فتوا ندادم، ولی روایت صحیح داریم. اما مسلمان بگه من البته جزء مبتذلین نیستم که عورتم را همه جا کشف بکنم، ولی حالا دیگه اومدیم حمام، حالا استثناء اینجا میبینم لباسم رو فراموش کردم جا گذاشتم تو منزل، یا دوستم اونجا لباس نداشت ایثار کردم گفتم این لباسم برای تو، خب میشه به اون نگاه کرد؟ و وقتی به اون میگن واجب است ستر کنی عورتت را، ظروفی شدید دیگران هم نباید نگاه بکنن. اما از اون ور واقعا چه ملازمه ظاهری هست بین این که به زن بگوین مبادا به جسد اجنبی نگاه کنی، میگیم ملازمه ظاهریه داره، و اینکه به اون مرد اجنبی هم بگن باید خودت را بپوشانی. چه ظهور عرفی دارد بزن بگوین تو نگاه نکن؟ مثل اینکه به همه میگن نظر شهوت آمیز به دیگران نهاندازید. یعنی واجب است اگر شما نظر شهوت آمیز می اندازید او خودش را بپوشاند، دلیل نداره. یا زن طبق نظر مشهور واجب است هنگام این که مرد اجنبی را می بیند چشمانش را پایین بیاندازد، نگاهش را پایین بیاندازد، میبینه که افرادی دارن ورزش میکنن نیمه لختن. حالا آقای سیستانی میگن اگه تلویزیون هم نشون داد احتیاط واجب اینه که زنها نگاه نکنن. پخش مستقیم و غیر مستقیم فرق نمیکنه، ولی احتیاط واجب میکنن ایشون دیگه. ایشون اینجوری بله دیگه، با شهوت که دیگه با شهوت نگاه همه مردان و زنان با شهوت فتوا به حرمته به افلام خلاییه که شما میگید. بدون شهوت به افلام خلاییه مردها نگاه کنن، حالا ایشون احتیاط واجب میکنه، زنها هم نگاه کنن احتیاط واجب میکنه. اینجا هم همینه، بدون شهوت زنها اگر بخوان به بدن نیمه لخت مردها نگاه کنن که دارن ورزش، حالا کشتی، فوتبال، نمیدونم از این چیزها، احتیاط واجب میکنن نگاه نکنن، ولو پخش غیر مستقیم. ولی خب مشهور که نگاه مستقیم رو حرام میدونن، ولی هیچ ظهور نداره که به اون مردم بگن تو هم خودت را بپوشان. چه ظهور عرفی داره؟ چه ملازمه عرفی داره؟ ما نفهمیدیم. از کنم نظر بدون شهوت بحثه، ملازمه عرفیه که در همون نظر بدون شهوت ما داریم بحث میکنیم. نظر به شهوت که بحثش گذشون که حرامه. بله بله، اگر یک جوان زیبایی میبیند که زنی دیگر، زنی نگاه شهوت آمیز به او میکند، این مرد جوان واجب نیست خودش را بپوشاند. ما این رو گفتیم خلافاً لصاحب العروه که از باب اعانت بر اسم میگوید باید خودش را بپوشاند. امام فرمودن واجب نیست. بحث ما حالا نظر به غیر شهوتنه که ملازمه ظاهری آقای زنجانی برقرار کرد بین حرمت نظر و وجوب ستر. گفت نظر زنها بدون شهوت به بدن مردان نامحرم، حالا اون موازهی که متعارف نیست کشفش، مثل سینه و ران و اینها زنها نباید نگاه بکنن. حالا مشهور اینجور گفتن دیگه، مشهور که بالاتر از این هم گفتن. صحابه گفته به غیر وجه و کفین مرد اجنبی فتوا میدیم زن نگاه نکنه، به وجه و کفین مرد اجنبی به احتیاط واجب میکنیم که نگاه نکنه. حالا بگذاریم، ما میگیم ملازمه ظاهریه نداره زن نگاه نکنه، اما مرد لازم نیست خودشو بپوشونه، چه ملازمه ظاهریه‌ای داره؟ بله، یه وقت از قصد میره تو اون محیط که دیگران رو تحریک کنه، گوششو میگیرن میندازن بیرون. یه وقت نه، از قصد میره بگن چه بازوان پهلوانی داره، خب باشه چه اشکال داره. خب همینو ما عرض میکنیم، ملازمه عرفیه نداره. اگر به زن بگن حرام است نظر بکنی به جسد اجنبی، ملازمه عرفیه نداره بگن ایها الاجنبی بر تو هم واجب است ستر. ما نمیفهمیم ملازمه عرفیه رو دیگه. اصلا متفاهم عرفی وقتی میگن ستر بکنید برای اینکه مانع نظر بشه. اصلا وقتی میگن ستر بکنید، ما اینو در جزوه هم آوردیم، وقتی میگن ستر بکنید به زن میگن استوری جسده که امام الاجنبی، عرف میفهمه نظر این اجنبی مبغوضه، عرف اینو میفهمه. ستر برای اینه که مانع بشی از نظر او. اما اگر به زن بگن نظر بر تو حرام است، دلیل نمیشه که مقدمه اعدادیه نظر را که کشف اجنبی است جسدش را نزد این زن اجنبیه، او را هم حرام کردند. اگر بگن بر زن واجب است، متفاهم‌عرفینه که این مقدمه رو واجب کردن تا اون ذل مقدمه که نظر اجنبی است محقق نشه. اگر بگن حرام بر تو مشروب بیاری سر سفره، اون میگه این از این بابه که مهمان مشروب نخوره. اما اگر بیان بگن به مهمان میگن آب سرد نخور، تو گلویت التهاب دارد، معناش اینه که این صابخونم نباید آب سرد بگذاره تو سفره، چه ربطی به هم داره؟ من آب سرد میذارم تو نخور. اگر شما رژیم داری، دکتر بهت گفته زیاد غذا نخور، معناش که صابخونم غذا زیاد نذاره جلو تو؟ ترغیب اگر صابخونه میکنه برخلاف نظر پزشک که شما رو که بخور بخور ولو مریض بشی ولو سکته بکنی، خب بله اون ترغیب به منکر جایز نیست. هر کسی وظیفه خودش رو عمل میکنه. ما بگذاریم، اجازه بفرمایید. ما راجع به حرمت نظر اجنبی به جسد اجنبی هیچ دلیلی عرض کردیم نداریم، الا آیه شریفه و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، که ما گفتیم این متعلقش محذوفه و اطلاق نداره. شاید مراد اینه که یغضضن من ابصارهن من النظر الی عورات بقیه النساء در مقابل و یحفظن فروجهن. میگه قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم، یعنی نگاه به عورت مردان دیگر نکنن، اونا هم عورتشون رو عورتشون هم بپوشونن، هم خودشون عورتشون رو بپوشونن، هم نگاه به عورت مردان دیگه نکنن، چون محل ابتلا این بوده، محل ابتلا این بوده، چون میرفتن حمام و اینا عمومی، حمام عمومی رفتن لخ میشدن، لوی نمیبستن. و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن، اونام نگاه نکنن به فرج زنان دیگر و فرج خودشون هم بپوشونن. احتمال داره معنیش این باشه، احتمال هم داره معنیش این باشه که یغضضن من ابصارهن من النظر الی ما یحرم النظر الی یا الی ما یجب ستره علی الاجنبی. ولذا ما اطلاقی نداریم که تمسک کنیم با آن بر این که نظر اجنبیه به جسد اجنبی حرام است. مقتضای صناعتی نمیدیم، جائزه، ولی چون مشهور فتوا به حرمت نظر اجنبیه میدن به جسد اجنبی، ما احتیاط میکنیم، کما این که آقای خویی احتیاط کرده، مگر اون مواضعی که متعارف است کشفش امام الاجنبیات، مثل مقداری از بازو، سر و گردن و صورت و مقداری از انتهای پا، اینا فتوا به جواز آدم میتونه بده، کما که خویی هم فتوا به جواز داده، چون بعید نیست بگیم سیره بوده. وقتی مردها باز میکردن لوکانه لبان که بگیم واجب بوده زنها سرشون رو زیر بندازن. خب بگذاریم. شأن نزول این آیه راجع به نظر به شهوتن هست، که اونم قطعا یغضضن من ابصارهن نه، یه فرضش نظر به شهوته، ما بحثمون در نظر به غیر شهوت هست که او بیش از نظر به عورت ظهور نداره. فوقش از کردم حرمت نظر به مایجب و ستره علی الغیر. خب از این بحث بگذاریم. زن مگه لباس احرام داره؟ خب مرد، بله ها، مرد رو میفرمایید؟ مرد بله لباس احرام داره، خب اون موازهی که متعارف است کشفش کشف میشه دیگه. چرا؟ بابا بعضی اصلا زندگیشون با همین دو لونگ بود. حالا عامه که نشو سیره متشرعه، عامه خیلی کارا میکنن. حالا فوقش این مقداری که تعارف و کشف بود دیگه، ما که نگفتیم چه مقدار تعارف و کشف، اون مقداری که تعارف و کشف اول رجال بعید نیست سیره بوده بر نظر. حالا شما از کجا سیره رو اعراض کردی؟ زنا در حال طواف به جای دعای اشواط نگاه میکنن ببینن کتف کدوم مرد بیرونه. خوش ما اونه که سیره است در محل ابتلاء نوع مردم، اما در حال طواف زنا به جای طواف کردن نگاهشون به اینه که کی لنگش کنار رفت، کی نمیدونم به قول شما توشح کرد مثل سنی ها و از زیر بغل حول احرام و بس، اینا ثابت نیست. حالا ما میگیم ما تعارف کشف اول رجال لا یبعد جواز نظر نساء به آن، دیگه تشخیص مصادیقش با شما. خب از این بحث بگذاریم. روایات دیگری هست که ازش استفاده میشه به ملازمه وجوب ستر حرمت نظر. مثلا هم آیه باز داریم هم روایات. آیه والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينه. خب در روایت تفسیر شده ثياب به جلباب و خمار. خمار روسری است، جلباب بعضیا معنا کردن گفتن روسری های بزرگ. حالا اینو بعدن خواهیم گفت که نخیر، جلباب روسری بزرگ نیست، یه چیزی شبیه عبای مردان و چادر زنان بوده، یک پارچه بلندی بوده، اسمش روسری بزرگ نیست. چون در روایت داریم که امام صادق علیه السلام وارد شدن و لیس علیه جلبابون، معلوم میشه امام صادق به طور متعارف جلباب داشتن، داره ولیس علیه جلباب، اون که روایتشو بعدا میخونی. یا تو اون قضیه که در روزه کافی نقل میکنه که یک عابدی بود در بنی اسرائیل خیلی عبادت میکرد، شیطان گفت من اینو فریبش خواهم داد، آمد مدتی مشغول عبادت شد در اون غاری که اون عابد زندگی میکرد، عابد دید که بابا به گرد این آقا نمیرسه، تو گفت تو چه کار کردی اینقدر موفقی به عبادت، من سالاز عبادت میکنم مثل تو موفق نیستم. گفت برادر من چندین سال قبل یک عمل فحشایی مرتکب شدم، یک زنایی کردم، هر وقت یاد اون عمل میفتم نیروم بر عبادت بیشتر میشه، تو هم اگه میخوای نیروت بیشتر بشه همین کارو بکن. گفت واقعا آدرس بده. گفت چشم، اونم به چشم. گفت تو همین روستا پایین این غار یک زنی است بدکاره است، این عابد نادان هم لبس جلابیبه و نزله، رفت در خونه اون زن بدکاره رو زد. این زن گفت که من تا حالا به این شکل تو کسی نیومده پیشم. میگن که جلابیب مظهر انسانهای با شخصیت بود که در مجامع عمومی، حالا حالت عبا بدوش، و عبا که دیگه آدم نمیاد برای این کارا. گفت والا از شما چه پنون، ما اهلی حرفا نیستیم، ما مشغول عبادتمون بودیم، یه کسی آمد خیلی عابده به ما گفت که این کار رو بکن، موفق تر میشی بر عبادت. این زن گفت نه، این حرف حرف انسان درستی نیست. مگه میشه آدم با گناه عابد تر بشه؟ این مرد عابد از همون جا برگشت، زن به اون گفت فریب شیطان رو نخور برو، و این عابد برگشت. خب حالا مراجعه کنید در روزه کافی داره که علیه جلابیبه، این عابد جلابیب خود را پوشیده بود. جلباب روسری بزرگ نیست، جلباب حالت چیزی مانند عبا، حالا عبای مردانه یا عبای زنانه، هم روی سر مینداختن هم رو بدن. زنها رو سر مینداختن یا رو بدن؟ عبا، عبای عبا، زنها، زنها عباشون رو سر میندازن، مردا عباشون رو دوش میندازن، ولی هر دو عبا. حالا خلاصه قواعد من النساء داره، لیس علیهن جناح ان یزعن ثیابهن، روایت میگه از ثیاب الجلباب و الخمار، یعنی فقط موی سرشان را میتوانند به نامحرم نشان بدن و نامحرم میتواند نگاه بکند. پس معلوم میشه غیر از قواعد من النساء حق ندارن موی سرشان را نشان بدن. البته این فقط مربوط موی سره، شامل قدمین نمیشه. صحیحه بزنطی رو هم بخونم از این بحث رد بشیم. سألته، یعنی از امام رضا سوال کردم، عن رضا علیه السلام قال سألته عن الرجل یحل له ان ينظر الى شعر اخت امراته، قال لا الا ان تكون من القواعد، به موی خواهر زنش نمیتونه نگاه کنه مگر خواهر زنش دیگه جز قواعد من النساء باشه. قلت له اخت امراته والغریبه تو سوا، خواهر زن با غریبه یکیه. قال نه. قلت فمالی من النظر الیه منها، از اینجا به بعد برگشت به قواعد، چون اول گفته بود جایز نیست نظر به موی خواهر زن، حالا میگه چه مقدار جایز من نگاه بکنم به او. حضرت فرمود شعرها و ذراعها، این زمین به کی برمیگرده؟ به قواعد برمیگرده دیگه. و الا لا یحل له ان ينظر الى شعر اخت امراته الا ان تكون من القواعد، نگاه به موی خواهر زن نمیتونه بکنه مگر اینکه جزء قواعد من النساء باشه. بعد سائل میگه که چه مقدار میتونم نگاه کنم، یعنی به این قواعد من النساء که خواهر زن قواعد من النساء اگر بود. قال شعرها و ذراعها، خب بازم این اطلاق البته نداره، به موی سر خواهر زن نمیشه نگاه کرد مگر از قواعد من النساء باشه، مثل غریبه ها. اما به اونی که مساویست یا اشد میتونیم تعدی کنیم، مثلا نظر به ساقین، اون که اشد از نظر به موی سر، نظر به شکم، به کمر. اما اونی که اشد نیست عرفن، نظر به گردن، نظر به بعض ذراع، نظر به قدمین، اینا دیگه اطلاق نداره. خب روایات دیگه هم همینه، لا بأس بالنظر الى رؤوس اهل تهامه والاعراب و اهل السواد والعلوج لانهن اذا نهینا لا ينتهین، صحیحه عباد ابن صهیب. خب اینم میگه نظر به سر زنانی که اذا نهینا لا ينتهین میشود نگاه بکنیم، نظر به سر زنانی که اذا نهین لا ينتهین جائز است، مفهومش اینه که نظر به غیر اینا جائز نیست. اما راجع به نظر به رؤوسه، بازم همون اشکال قبلی پیش میاد که اطلاق نداره نسبت به نظر به قدمین و امثال آن. از این بحث بگذریم و فیما مضامن الاطلاق غنا و کفایه، که عمدش آیه ولیضربن به خمرهن علی جیوبهن هست، ولیکن شمول این آیه نسبت به سطر قدمین محل اشکاله، چون ملازمه که نداره گردنشو بپوشونه، ولیضربن به خمرهن علی جیوبهن، اما قدمین رو واجب سطر کنه از این آیه استفاده نمیشه. ولذا لقائل ان یقول راجع به قدمین، اگر نبود که ادعای تسالم شده بر وجوب ستر قدمین و حرمت نظر به آن، طبق صناعت ممکن بود بگیم قصور مقتضی هست از دلیل بر حرمت نظر به قدمین زن و یا وجوب ستر قدمین. چرا؟ برای اینکه این روایات که خوندیم راجع به این بود که نظر به سر زنان جائز نیست. ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، اون روایت فقط وجه و کفین رو استثناء کرده، تنها دلیل میتونه این باشه که راجع به این بحث مفصلی است که انشاء الله در بحث آینده بحث میکنیم. آی خویی فرموده ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، هیچ ربطی به بحث ما نداره. انشاءالله اینو فردا دنبال میکنیم و وارد بحث حرمت نظر به وجه و کفین زن و یا وجوب سطر وجه و کفین بر زن میشیم انشاءالله.